ساعت 11 خوش آمدید و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه باز هم با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. وزیر خارجه آمریکا ظاهرا به رئیس جمهور کرزی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه وقت بیشتر داده. این موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. از یک مقام ارشد پاکستانی نقل شده که گفته است طالبان افغان مایل به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیستند. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را داریم. برمیگردیم با فهرست کامل تر، اما میدانید که در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبرهاست. اکنون فریبا واحدی با شماست.
خط خبرها ستاره خانمی که از سوی شوهرش لب و بینیش بریده شده جهت تداوی به ترکیه فرستاده می شود. یک عسکر اردوی ملی شب گذشته در هرات دو همکارش را کشته و سه تن دیگر آنها را زخمی کرد و ده ها هزار مخالف ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین دیروز در شهر کیف مظاهره کردند. تفصیل خبرها. سرویس خبری این ساعت را از اظهارات وزیر خارجه آمریکا آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا گفته است حتمی نیست که قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن تا ماه جنوری سال آینده امضا شود. جان کری ظاهراً برای جمهور کرزی در مورد امضای این قرارداد امنیتی مهلت بیشتر داده است، اما کری در گفتگو با تلویزیون ABC گفته است که این قرارداد می‌تواند توسط جایگزین رئیس جمهور کرزی که در 16 ماه اپریل برگزیده خواهد شد امضا شود. در این حال رئیس جمهور کرزی روز شنبه در جریان مسافرتش در هند گفت که دیگر به آمریکا اعتماد ندارد. او همچنین گفت که در امضای این قرارداد امنیتی تسلیم فشار نخواهد شد. امضای این قرارداد امنیتی و دفاعی حضور نیروهای آمریکایی را فراتر از سال 2014 میلادی در افغانستان مشخص خواهد ساخت. مسئولان شفاخانه مرکزی هرات میگویند که وزارت صحت عامه در نظر دارد تا ستاره خانمی که از سوی شوهرش بینی و لبهایش بریده شده است جهت تداوی به ترکیه بفرستد. محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی این خانم اکنون بهتر شده است. ستاره به دلیل خشونت های خانوادگی شب جمعه لب و بینیش از سوی شوهرش بریده شد. وزارت داخلی افغانستان امر دستگیری شوهر این خانم را صادر کرده است، اما تا هنوز پلیس موفق به بازداشت این فرد نشده است. در یک خبر دیگر میشنوید که یک عسکر اردوی ملی شب گذشته در ولسوالی اوبی ولایت هرات دو همکارش را کشته و سه تن دیگر آنها را زخمی کرد. شیراقا الگوزه قمندان امنیه اوبی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد در یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی یاد شده رخ داده است. گفته می شود این عسکر اردو پس از مقاومت دو ساعته با نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. آقای الگوزه دلیل این رویداد را مشاجره لفظی خوانده است و گفت بانکه شواهد در مورد دست داشتن این عسکر با مخالفین مسلح وجود ندارد، اما این احتمال را هم رد نکرد. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 60 پول، یک یورو 77 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 530 افغانی. باز هم خوش آمدید و حالا خبرهای جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ده ها هزار مخالف ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین دیروز در شهر کیف مظاهره کردند. یانکوویچ قرارداد همکاری نزدیکتر با اروپا را امضا نکرده و تمایل بیشتر به روسیه نشان داده است. اولی تیان یابوک رهبر مخالف حکومت اوکراین به یانکوویچ هشدار داده و گفت:
ما اوکراینی های مصری باید از هر تلاش برای آینده اوکراین دریغ نکنیم تا مسکو نتواند با کفش های کثیفش در مسائل اوکراین پا بگذارد. بنابراین ما رئیس جمهور یانوکوویچ را از امضای هر چیز در مسکو منع میکنیم.
شهر کیف مرکز اوکراین از 4 هفته به این سو شاهد تظاهرات علیه یانکوویچ بوده است. در این حال جان مکن سناتور ارشد آمریکایی در شهر کیف گفته است که آمریکا از تظاهرکنندگان حامی اروپا پشتیبانی می کند. اردوی اسرائیل میگوید که در یک تیراندازی در امتداد سرحد شمالی این کشور با لبنان یک سربازش کشته شده است. در یک خبرنامه اردوی اسرائیل گفته است که این سرباز توسط یک نشانزن اردوی لبنان کشته شده است. علت اصلی بروز تیراندازی دیروز هنوز روشن نشده است. در عراق پلیس میگوید که مردان مسلح زنی را که گوینده یک تلویزیون بود در شمال این کشور با ضرب گلوله کشتند. نوراز نوئیمی پنجمین خبرنگار است که ظرف چند ماه گذشته در عراق کشته شدند. این خبرنگار برای تلویزیون محلی الموصلیه کار میکرد و در نزدیک خانهش در شهر موصل کشته شد. و هنرپیشه معروف سینما پیتر اوتول در سن 81 سالگی درگذشت. او با نقش آفرینی در فیلم کلاسیک لارنس اف اریبیا در سال 1962 در سطح بین المللی به شهرت رسید. اوتول پس از یک بیماری طولانی روز شنبه در لندن چشم از جهان بست. او در سال 2013 میلادی جایزه افتخاری اسکار را هم از آن خود کرده بود. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موجهای متوسط 296 FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org این هم فهرست کاملتر این 60 دقیقه. وزیر خارجه امریکا میگوید قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن میتواند پس از انتخابات آینده افغانستان امضا شود. بیشتر تا لحظات دیگر. از یک مقام ارشد پاکستانی نقل شده که میگوید طالبان افغان مایل به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیستند. در این مورد هم گزارش داریم از پاکستان. همچنین در همین 60 دقیقه میشنوید که مطبوعات کابل چه میگویند. در مسائل جهان یک سناتور ارشد آمریکایی گفته است که آمریکا از تظاهرکنندگان اوکراینی حمایت میکند. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی هوای تازه،
بعضی از کورس‌های کامپیوتر، کورس‌های فوتبال، والیبال، کورس‌ها را خواندیم، برای ما تقدیم نامه دادن.
ما در امتداد لحظه‌ها را داریم.
مرکز ثقافت اسلامی تا جایی که من معلومات دارم و در مشهر زندگی داشتیم و داریم تقریبا در حدود 70-80% کارایش خلاص است.
چنانچه که پیشتر در خبرها شنیدید، وزیر خارجه آمریکا از امکان امضای قرارداد امنیتی دو جانبه پس از برگزاری انتخابات آینده افغانستان سخن گفته است. جان کری این سخن را در یک گفتگو با یک تلویزیون آمریکایی بیان کرده است. پیش از این قصر سفید هشدار داده بود که اگر این قرارداد امنیتی به زودی امضا نشود، آمریکا تمام نیروهایش را به زودی از افغانستان بیرون خواهد کرد. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در مصاحبه با تلویزیون ABC که دیروز منتشر شد گفت این حتمی نیست که موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تا ماه جنوری امضا شود. با وجود آن که آقای کری روی این مسئله تاکید کرد که آمریکا خواهان امضای هر چه زودتر این سند است، ولی برای اولین بار از امکان امضای آن بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سخن گفت. مقامات آمریکایی به این سبب خواهان امضای هر چه زودتر این پیمانند تا حضور نیروهایشان در افغانستان را بعد از سال 2014 قانونی سازند. جان کری در مصاحبه‌اش باز هم ابراز داشت که این سند باید هر چه زودتر امضا شود. آقای کری گفت اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان نباشند، ممکن قوای افغان با مشکلات جدی مواجه گردند. کری افزود مطمئن است که یا رئیس جمهور کرزی یا رئیس جمهور آینده افغانستان این سند را امضا خواهد کرد، ولی بیان داشت به نظر وی رئیس جمهور کرزی باید این کار را کند. جواب جان کری به این سوال که آیا کرزی این سند را چنان که سال گذشته روی آن توافق شده بود امضا خواهد کرد، گفت نه خیر. وزیر خارجه آمریکا این را هم افشا کرد که وی به شکل مستقیم نه، بلکه توسط یک وزیر کابینه افغانستان با رئیس جمهور افغانستان مذاکره کرده است. کری گفت این همون سند است که در مورد آن صحبت شده و رئیس جمهور کرزی حتی یک روز پیش توسط همین وزیر به وی گفت زبان و ادبیات این سند درستند و در آن تغییر نمی آورند. در حالی که روابط میان کابل و واشنگتن روی امضای این سند تیره شد، رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در جریان دیدارش از هند گفت دیگر بالای آمریکا اعتبار ندارد. وی همچنان ابراز داشت که از هشدارهای آمریکا نمی‌هراسد. وی آمریکا را متهم کرد که یک چیز می‌گوید و چیز دیگر می‌کند. آقای کرزی به طور خاص به نامه اشاره کرد که رئیس جمهور اوباما در مورد عدم حملات بر خانه های افغان ها به وی اطمینان داده بود، ولی گفت امریکایی ها باید این مسئله را عملا ثابت سازند و به خانه های افغان ها احترام بگذارند. جان کروی وزیر خارجه امریکا این را هم پذیرفت که حامد کرزی از آنها ضمانت های دیگر هم خواسته است و گفت این واضح است که آنچه کرزی می خواهد اطمینان و ضمانت است. جان کروی یک بار دیگر دلایل عجله برای امضای این پیمان را واضح ساخته، گفت امریکا و متحدین آن برای پلان خروج سربازانشان از افغانستان به وقت نیاز دارند. کری گفت وی خواهان پیروزی افغانستان است و پیروزی به معنای ایجاد یک اردوی است که بر پای خود استاده باشد و امنیت مردم را تامین کند.
چنانچه در جریان است، رئیس جمهور کرزی قبلا گفته که قرارداد امنیتی دو جانبه را امضا می کند، مشروط بر این که دو شرط اساسیش پذیرفته شوند، یکی توقف عملیات نظامی بالای خانه های غیر نظامیان افغانستان و دوم آغاز عملی پروسه صلح برای برقراری صلح در افغانستان. رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرت 4 روزش به هند هم گفت که در امضای این قرارداد تسلیم فشار نخواهد شد. اما در پاکستان یک مقام ارشد این کشور گفته که طالبان افغان مایل به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. این را سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور خارجی نواز شریف دیروز یکشنبه در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های پاکستانی گفته است و همچنین افزوده که پاکستان بالای طالبان افغان کنترل ندارد. فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
سرتاج عزیز مشاور امنیتی ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید طالبان افغان مایل به مذاکرات صلح با دولت افغانستان نیستند. سرتاج عزیز مشاور امنیت و امور خارجی نواز شریف دیروز یکشنبه در مصاحبه‌ای که با اکسپرس تریبیون یکی از روزنامه‌های پاکستانی داشت گفته است با وجود تلاش‌های پاکستان برای تسهیل مذاکرات میان طالبان افغان و شورای عالی صلح افغانستان، گروه طالبان مایل به مذاکرات نیستند. به گفته مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، نیاز به برقراری تماس‌های غیر رسمی با طالبان افغان است و چون اکثر رهبران طالب در افغانستان و یا قطر بوده باش دارند، حکومت افغانستان میتواند با آسانی با برخی از آنها تماس برقرار نماید. و همچنان افزوده است که پاکستان بالای طالبان افغان کنترل ندارد و با وجود خواسته های مکرر پاکستان برای مذاکرات با شورای عالی صلح افغانستان، طالبان تا هنوز به خواست پاکستان جواب مثبت ندادند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای بار نخست ملاقات میان هیئت شورای عالی صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر شخص شماره 2 طالبان افغان را در این مصاحبهش تایید نموده است. روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از سرتاج عزیز نوشته است هیئت شورای عالی صلح افغانستان در بازدیدی که ماه قبل از پاکستان نمود با ملا برادر ملاقات کرد، اما بعدن ملا برادر به خاطر مریضی که عاید آلش بود مذاکرات با هیئت شورای عالی صلح افغانستان را ادامه نداد. سرتاج عزیز افزوده است به باور وی ملا برادر به خاطر نداشتن اجازه از سوی رهبران طالب با هیئت افغان مذاکرات نکرده است. به گفته وی ملاقات با ملا برادر انگام مفید خواهد بود که برادر از سوی رهبران طالب اجازه نمایندگی از آنها را داشته باشد. مشاور امنیت و امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است مقام‌های افغان با آسانی با ملا برادر دسترسی دارند و برادر با اعضای فامیلش نیز ملاقات می‌کند، اما وی تحت تدابیر شدید امنیتی از سوی پاکستان نگهداری می‌شود. سرتاج عزیز می‌گوید پاکستان در صورت موافقت دولت افغانستان می‌تواند ملا برادر را به کشور دیگر بفرستد. مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف در حال از مایل نبودن طالبان افغان برای مذاکرات سخن گفته است که مقام‌های افغان بارها پاکستان را به صادق نبودن در روند صلح افغانستان متهم کردند. پاکستان این همه اتهامات را رد می‌کند و برای نشاندهی از صداقتش از یک سال به این سو به شمول ملا برادر ده ها طالب افغان را از زندان رها کرده است، اما هیچ یکی از طالبان رها شده برای روند صلح افغانستان تا کنون مفید ثابت نگردیدند. فرشتنگا رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که سرتاج عزیز، مشاور امنیتی و امور خارجی نواز شریف صدر اعظم پاکستان، در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های پاکستانی گفته که طالبان افغان مایل به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. حکومت افغانستان و طالبان افغان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. شمار از روزنامه‌های کابل هم به این موضوع پرداختند که از سحر لیوال بشنوید.
سرمقاله ها و مطالب بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به همکاری پاکستان در روند تلاش های صلح افغانستان و خشونت علیه زنان افغان اختصاص یافتند. روزنامه ویسا در سرمقالهش در مورد اظهارات تازه سرتاج عزیز، مشاور امنیتی ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، تبصره کرده که گفته است طالبان در رابطه با مذاکرات صلح با حکومت افغانستان جواب منفی برای آنان دادند. در سرمقاله آمده است که از اظهارات سرتاج عزیز چنین معلوم می شود که پاکستان هنوز هم سیاستش را در برابر افغانستان تغییر نداده است. با باور سرمقاله نویس ویسا، با توجه به این مسئله چنین برمی آید که آمدن حکومت ملکی جدید در پاکستان و تغییر لوی دریستیزان کشور برای پروسه صلح افغانستان خبر خوشی را به همراه ندارد. روزنامه نوشته است این هم روشن خواهد شد که عقب نشینی پاکستان در خصوص همکاری با پروسه صلح افغانستان در واکنش با سفر رئیس جمهور کرزی به هند و خواست صلح از این کشور است و یا خیر. در سرمقاله به اظهارات سرتاج عزیز اشاره شده که گفته است طالبان حکومت و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. به نوشته روزنامه از اظهارات سرتاج عزیز چنین برمی‌آید که این واکنش باشد در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی که گفته است صلح افغانستان اول به دست آمریکا و بعد به دست پاکستان است. در یک بخش سرمقاله روزنامه سرنوشت، سخنان سرتاج عزیز مبنی بر این که پاکستان بر طالبان کنترل ندارد و اکثر رهبران طالبان در افغانستان و یا قطر به سر میبرند کاملا نادرست خوانده شده است. سرنوشت همچنان نوشته است که پاکستان تا کنون ملا عبدالغنی برادر رهبر شماره دوی طالبان را آزاد نکرده و هنوز هم تحت نظارت استخبارات آن کشور قرار دارد. در این میان روزنامه آرمان ملی سرمقاله اش را به مسئله خشونت علیه زنان در افغانستان اختصاص داده است. روزنامه نوشته است واقعات اخیر خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بغلان نشان داد که تلاش های 12 ساله در خصوص محو خشونت علیه زنان بی نتیجه بوده است. در سرمقاله آمده است که مردم از نقش دولت راضی نیستند، زیرا بارها دیده شده که عاملین خشونت علیه زنان بازداشت نمی شوند و اگر بازداشت هم شوند پس از چند روز محدود دوباره رها می کردند. در بخش اخیر سرمقاله روزنامه آرمان ملی از مردم نیز خواسته شده است طوری که پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده با زنان، مادران و خواهرانشان به گونه مناسب رفتار کنند. روزنامه محور در صفحه نخستش نظر هندوهای افغان و سکه ها را در مورد فیصله ولسی جرگه در رابطه بر رد اختصاص یک چوکی در این جرگه انعکاس داده است. روزنامه نوشته است که هندوهای افغان میگویند که آنان با این فیصله میخواهند تا ما را از این کشور اخراج کنند. در این مطلب آمده است که هندوهای افغان و سکه ها افغانستان را وطن اصلیشان میدانند، بنابراین حقوق مدنی آنان باید داده شود.
برخی از نهادهای حقوق زنان در افغانستان انتقاد میکنند که ارگانهای مربوط برای جلوگیری از خشونت در برابر زنان صرف نقش سمبولیک داشته و همکاری های لازم را در این خصوص انجام نمی دهند. نهاد ملی مبارزه زنان روز یک شنبه خشونت در برابر یک زن در ولسوالی انجیل هرات را تخبیه کرده و تاکید دارد که خشونت علیه زنان در ولایات دیگر افغانستان هم افزایش یافته. لیزا حیدری گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش‌ها از افزایش خشونت در برابر زنان در ولایات مختلف افغانستان، این بار نهاد ملی مبارزه زنان نهادهای مربوط دولتی در کشور را در راستای جلوگیری از این خشونت‌ها به بی‌کفایتی متهم می‌کند. مسئولین این سازمان می‌گویند که خشونت علیه زنان در افغانستان رو به افزایش بوده، اما ادارات مربوط در این زمینه هیچ اقدام جدی نمی‌کنند. آنها در یک نشست خبری به روز یکشنبه در کابل گفتند که این ادارات دولتی در قسمت تامین حقوق زنان در افغانستان نقش سمبولیک و نمایشی دارند. حمیده وردک، مسئول نهاد ملی مبارزه زنان:
ما می خواهیم به او زن پارلمان بگویم که بس است. ما می خواهیم به او وزارتخانه بگویم که دیگه بس است. ما می خواهیم به رئیس جمهور بگویم که دیگه بس است. یا اداره که وضعیت یا یک دم تغییر بده کل چیزی را به گونه تغییر بده که کسای سمبولیک کار میکنه، کسایی که زنهایی که واقعا کار میکنه اونا شایسته کار هستند در کار او را مقرر بسازه تا بتانن خشونت ها را جلوش را بگیرن.
خانم وردک افسود در این اواخر رویدادهای خشونت در برابر زنان در ولایات میدان وردک، بغلان، قندوز و هرات بیشتر شدند و به رویداد ولسوالی انجیل هرات اشاره کرد که 3 روز پیش در آن یک مرد لبها و بینی خانمش را توسط چاقو دیده بود. مسئول این نهاد دفاع از حقوق زنان همچنان افزود که ستاره هنوز زنده است و در یکی از شفاخانه های ولایت هرات بستری می باشد. در یک ماه گذشته گزارش های از تجاوز جنسی بر 4 زن و دختر در ولایت بغلان هم به نشر رسیدند. این نهاد فرهنگ معافیت، موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی و بررسی نشدن دوسیه های مربوط به خشونت علیه زنان را از عوامل عمده افزایش خشونت در برابر زنان می خواند. وزارت امور زنان در افغانستان ارگانی است که برای مسئولیت حقوق زنان در این کشور فعالیت دارد. سعیده مژگان مصطفی، معین مسلکی و تکنیکی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت بر علاوه وزارت امور زنان، دیگر ارگان ها و ادارات دولتی هم برای تامین حقوق زنان در افغانستان تلاش کردند. خانم مصطفی افزود که برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان باید مردم از حقوق زن آگاه شوند.
امروز اگر خشونت علیه زنها اتفاق میفته ناشی از عوامل متعدد هست، نه بر اثر ناکارایی کدام نهاد دولتی یا غیر دولتی که من این را به شدت هم رد میکنم. چی سارنواله من خشونت است، چی وزارت داخله است، وزارت زنان است، هر کدام برای رسیدگی به این قضایا تمام تلاش و کوشش خود را میکنن. واقعا شرماور است چند قضیه اخیری که ما داشتیم. ما اول توقع ما این است که شورای علما بیاید تا بگوید که اینمی عمل یک عمل خلاف شریعت مقدس اسلام است.
با در نظر داشته رویدادهای اخیر خشونت‌ها در برابر زنان، مردم میگویند که این مشکل اجتماعی در افغانستان افزایش یافته است. اما برخی فعالان حقوق زن به این باورند که خشونت در برابر زنان در کشور افزایش نیافته، بلکه اکنون مورد چنین خشونت‌ها بیشتر در ادارات دولتی به ثبت رسیده و در رسانه‌ها منتشر می‌شوند.
الهام بخش
یک رهبر در حال شده و یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات را تحمل کنه.
و تأثیر گذار.
داستان خود من یک داستان شده که سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن 4 شنبه‌ها 5:30 و 5 شنبه‌ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نقش جوانان در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را مهم می‌دانند. گزارش بشنویم از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارند که جوانان می‌توانند با شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به شفافیت انتخابات کمک نمایند. یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون، به روز یکشنبه در سمینار نقش جوانان در انتخابات در کابل گفت جوانان می توانند در بخش دادن آگاهی به مردم در مورد انتخابات نقش مهم را ایفا کنند. دکتر نورستانی همچنان می گوید که سهمگیری جوانان در انتخابات آینده می تواند برگزاری یک انتخابات شفاف را در کشور ضمانت کند.
جوانان در هر بخش با کمیسیون و انتخابات کمک کرده می توانند. همین جوانان هستند که می توانند با مردم آگاهی بدهند و آنان را تشویق کنند و خودشان هم سهم بگیرند. نقش اینها بسیار مهم است. جوانان باید نقش خود را به طور درست آن ادا کرده و برای شرکت در انتخابات خود را آماده سازند.
با گفته این مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، آنان در نظر دارند تا سمینارهای مشابهی را در بخش آگاهی عامه در 8 ولایت دیگر افغانستان هم راه اندازی نمایند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید جوانان می توانند با سهمگیریشان در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بخش نظارت از انتخابات نیز کمک بهتر کنند. این سمینارها در حال برگزار می شوند که برخی از کارشناسان سیاسی نسبت به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ابراز شک و تردید می کنند. از سوی دیگر تعدادی از جوانان می گویند آنان می توانند برای برگزاری انتخابات بهتر در کشور کارهای موثری را انجام بدهند. شازمان هاشمی و توبا سنگر دوتن از این جوانان.
جوانان می توانند در بخش نظارت سهم گرفته و با قوت و انرژی خود روند انتخابات را کنترل نمایند. جوانان می توانند در انتخابات 70% نقش داشته باشند.
کوشش من همین است که من به طور داوطلب مردم را به انتخابات دعوت کنم، ورزش انتخابات را به مردم بفهمانم، کسانی که از انتخابات دور هستند و در این مورد معلومات ندارند. تلاش من همین است که برای آنها در مورد انتخابات معلومات داده و ارزشان را برایشان بیان کنم.
پیش از این نیز کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در کشور تفاهم‌نامه‌هایی را با شماره از نهادهای مدنی و شورای علمای افغانستان امضا کرده است. با اساس این تفاهم‌نامه‌ها نهادهای مدنی با کمیسیون مستقل انتخابات در بخش نظارت همکاری کرده و مردم را در خصوص اهمیت انتخابات آگاهی می‌دهند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک سناتور ارشد آمریکایی گفته که آمریکا از تظاهر کنندگان حامی اروپا در اوکراین پشتیبانی میکند. جان مککین در سخنرانی خود در شهر کیف گفت که مظاهرات صلح آمیز مردم در اوکراین به جهان الهام بخشیده است. این در حال است که ده‌ها هزار مظاهره کننده دیروز در میدان استقلال شهر کیف گرد هم آمدند و علیه حکومت این کشور اعتراض کردند. بیشتر از زرغونه منگل.
در حالی که تظاهرات ضد حکومتی در کیف مرکز اوکراین ادامه دارد، حدود 200 هزار مظاهره کننده دیروز در میدان استقلال در کیف گرد هم آمده، اعتراضشان را علیه اباورزی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از امضای موافقتنامه همکاری با اتحادیه اروپا ابراز داشتند. سناتور آمریکایی جان مککین که برای حمایت از تظاهرکنندگان به اوکراین رفته است، خطاب به آنها گفت اوکراین اتحادیه اروپا را بهتر خواهد ساخت و این اتحادیه اوکراین را. مککین به تظاهرکنندگان که با شور و هلهله به سخنان وی گوش می‌دادند گفت آمریکا با شماست.
We are here because your peaceful process and peaceful protest is inspiring.
وی می گوید ما به این خاطر اینجا هستیم که پروسه صلح‌آمیز و اعتراض صلح‌آمیز شما برای کشور شما و جهان الهام بخش است. ما برای حمایت از هدف عادلانه شما اینجا هستیم. حق یک اوکراین با حاکمیت برای تصمیم گیری آزاد و مستقل در مورد سرنوشتش. سرنوشتی را که دنبال آن هستید در اروپا است. مککین جمهوری خواه همراه با کریس مورفی دموکرات قبلاً با رهبران اپوزیسیون اوکراین و تظاهر کنندگان دیدن کردند. تظاهر کنندگان حامی اتحادیه اروپا از 4 هفته به این سو در میدان استقلال کیف تجمع نموده و اعتراضشان را با عقب نشینی رئیس جمهور یانوکوویچ از امضای پیمان همکاری ها با اتحادیه اروپا که از سالها روی آن مذاکره می شد ابراز داشتند. این تظاهرات به تاریخ 30 ماه نوامبر به شکل خشونت آمیز از سوی پلیس سرکوب شد. جان مککین بعد از این سخنرانیش در مصاحبه با CNN از امکان تحریمات آمریکا بر اوکراین در صورت سرکوبی دوباره خشونت آمیز تظاهرات سخن گفته ابراز داشت که مردم اوکراین آمریکا را دوست دارند. آنها آزادی را دوست دارند. ما در مورد مداخله نظامی صحبت نمی کنیم. از محاصره نیز صحبت نمی کنیم. ما در صورت ادامه سرکوب ظالمانه این تظاهرات از تحریمات صحبت می کنیم. چون این چیز به اقدام ما نیاز دارد. آمریکا برای همین است.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا ای که از زرلش تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه ده غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 296 FM 100.5. و آدرس ما در اینترنت است azadiradio.com و azadiradio.org. 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا گفته است حتمی نیست که قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن تا ماه جنوری سال آینده امضا شود. جان کری ظاهرا برای جمهور کرزی در مورد امضای این قرارداد امنیتی مهلت بیشتر داده است. مسئولان شفاخانه مرکزی هرات میگویند وزارت سلامت در نظر دارد تا ستاره خانمی که از سوی شوهرش بینی و لبهایش بریده شده جهت تداوی به ترکیه بفرستد. مسئولان امنیتی هرات میگویند یک عسکر اردوی ملی شب گذشته در ولسوالی اوبین ولایت دو همکارش را کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این رویداد در یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی یاد شده رخ داده است. ده ها هزار مخالف ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین دیروز در شهر کیف مظاهره کردند. یانکوویچ قرارداد همکاری نزدیکتر با اروپا را امضا نکرده و تمایل بیشتر به روسیه نشان داده است. اردوی اسرائیل میگوید که در یک تیراندازی در امتداد سرحد شمالی این کشور با لبنان یک سربازش کشته شده است. در عراق پلیس میگوید که مردان مسلح زن را که گوینده یک تلویزیون بود در شمال این کشور با ضربه گلوله کشتند. و هنرپیشه معروف سینما پیتر اوتول در سن 81 سالگی درگذشت. او با نقش آفرینی در فیلم کلاسیک لارنس اف اریبیا در سال 1962 در سطح بین المللی به شهرت رسید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون وقت برنامه های هفتگی است. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کمال من خودم یک جلدار و صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، موفقیت و سربلندیتان آرزوی ماست. در این برنامه گزارش داریم در مورد شهر غزنی که چرا کار نامگذاری آن به حیث مرکز تمدن جهان اسلام به تعویق افتاد و چی زمان مراسم اختتامیه آن برگزار می گردد. همچنان از اهمیت فرهنگی و تاریخی غزنی اندکی بر معلومات شما خواهیم افزود. با ما باشید.
تو باید دشت پر از گل یک شهر تلایی تو با یک دست پر از می تو با یک عاطفه می.
شنونده های عزیز، نامگذاری غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی جهان که با پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده افغانستان در آیسیسکوه طرح گردیده بود، در 24 ماه عمل سال 1392 با مراسم خاص در آن ولایت برگزار گردید و اما جشن اختتامیه این موضوع مهم که برای همه ملت افغانستان افتخار است نظر به دلایل با تعویق افتاد. گفته می شود به خاطر نامگذاری غزنی پایتخت تمدن جهان اسلام در عرصه بازسازی عبادات تاریخی غزنی و پروژه های دیگر که از سوی مؤسسه یونسکو در نظر گرفته شده بود تا حد در آن ولایت کار صورت گرفته است. همچنان آمادگی برای مراسم ختم نامگذاری نیز در راه است. غزنی نه تنها اهمیت بومی دارد بلکه ولایت غزنی از اهمیت تاریخی و فرهنگی برخوردار بوده و عده زیادی از دانشمندان، نویسندگان و شاعران نام آور چون سلطان محمود غزنوی و حکیم سنایی در آن زمان در شکوفایی و رونق فرهنگی سهم بسزای ایفا کردند. هیلمن غزنوی یکی از نویسندگان افغان در مورد نامگذاری ولایت غزنی به حیث مرکز تمدن جهان اسلام می گوید.
غزنی باعث متروپول زابلستان در تاریخ گذشته و باعث محل امپراتوری سلطان محمود کبیر که در دوره طلایی محمود افغانستان او وقت حدود و سغوری داشت، یک امپراتوری بسیار مقتدر بود. از نظر فرهنگ 400 شاعر در دربار محمود زندگی داشت، آثار بسیار خوب ادبی خلق شده، از نظر علمی هم دانشمندای بسیار بزرگ مثل بیرونی و بوعلی سینا زندگی داشته و است. تمام دانشمندا از تمام نقاط مختلف دنیا در دربار محمود کبیر جمع می شدن و یک دوره طلایی بوده در تاریخ افغانستان. به او خاطرم بوده که آیسیسکو تصمیم گرفته بود که وزرای فرهنگ کشور اسلامی به همین مناسبت که ولایت غزنی را باعث پایتخت تمدن جهان اسلام برای سال 2013 نامگذاری بکنه.
قابل یادآوری است که غزنی در سال 2013 به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی گردید. این تصمیم در کنفرانسی که به شهر غزنی روی همین منظور از طرف آیسیسکو که یک سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی است مورد غور و بررسی قرار گرفت. نجیب الله منلی، یک تن از فرهنگیان افغان و مشاور وزارت مالی افغانستان، در مورد این که چی طور غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی جهان انتخاب شد میگوید:
برنامه پایتخت‌های فرهنگی جهان اسلام که در آیسیسکو از سال 2000 به طرف جریان داره، در ابتدا لیستی که تهیه شده بود هیچ شهری از افغانستان در اوجه وجود نداشت. در سال 2007 بنابر علاقی که وزارت فرهنگ نشان داد و بنابر کوشش‌هایی که نماینده دائمی افغانستان در آیسیسکو به خرج دادن، ما تانستیم که یک فضای مساعد برای پذیرفتن افغانستان در این لیست ایجاد کنیم و در تابستان سال 2007 که رئیس آیسیسکو به کابل آمده بود، در اونجا ما هم روش صحبت هایی داشتیم و بالاخره در دسامبر سال 2007 وقتی که کنفرانس وزرا در ترابلس تدویر شد، ما افتخار داشتیم که غزنی به حیث مرکز فرهنگی اسلام در کشورهای آسیایی برای 2013 تعیین شوه. موضوع رو به مردم خود اعلان کردیم با بسیار خوشی. 3-4 ماه در کابل هم مجالس خوشی برگزار کردیم. بعد از اون در نیمه دوم سال 2008 بازسازی غزنی شروع شد. به مبلغ چند صد میلیون دلار پروژه ها دیزاین شد و طرح‌ریزی شد. بالاخره کوشش شد که برای اون پول به دست بیاید.
تا جایی که اطلاعات در دست است، شیوه و اصول نامگذاری و مسما شدن یک شهر با چنین لقب بزرگ که شناختن یک شهر از لحاظ فرهنگ و تمدن با تمام جهان اسلام است، کاری است بس بزرگ که دو مرحله را طی می‌کند. یکی مراسم افتتاحیه که غزنی به حیث مرکز تمدن جهان اسلام تعیین شد و دیگر مراسم اختتامیه میباشد که اولی برگزار شد و اما مراسم دوم این جشن که در ماه عقرب سال روان پیریزی شده بود با تعویق افتاد. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد بد تعویق افتادن این موضوع میگوید:
قرار بود تا جشنواره پایانی غزنی 2013 در ماه عقرب برگزار شد، اما از اونجایی که ما روزی که در نظر گرفته بودیم به جشنواره غزنی مصادف میشد با روز تدویر لوی جرگه مشورتی، بنابراین چون لوی جرگه مشورتی هم یکی از کام های مهمی در راستای مسائل مهم کشور بود، به اساس در مشوره با سازمان آیسیسکو تصمیم گرفتیم تا جشنواره پایانی غزنی به تعویق انداخته شود تا با شکوه تر برگزار شود و همه مسئولین دولتی در او حضور داشته باشه. بنابراین تصمیم به همین شد که به تاریخ 12 فوریه به تعویق انداخته شود. تاریخ 4 اوت است.
آقای سید مصدق خلیلی میگوید در مراسم اختتامیه غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی از همه مناطق افغانستان مردم می توانند اشتراک داشته باشند و نمایشگاه های نیز در نظر است که از صنایع و محصولات هر منطقه فراورده های داشته باشیم. همچنان بازی های ملی نیز جزء برنامه های این مراسم خواهد بود.
مراسم اختتامیه آنچه که ما در نظر گرفتیم در حدود یک هفته ادامه پیدا میکنه. یک روز برنامه تشریفاتی است که اراکین بلند رتبه دولتی اشتراک میکنن، مهمانان عالی خارجی اشتراک میکنن و در مجموع گروه های هنری فرهنگی از ولایات مختلف افغانستان و دیگر شخصیت ها و نهادهای فرهنگی که علاقمند اشتراک در برنامه را داشته باشند در او برنامه روز اول اشتراک میکنن. بعد برنامه های دیگه مثل نمایشگاه ها، کنسرت ها و همسال اینها در جریان هفته دوام پیدا میکنه.
شهر غزنی با استقبال از مراسم و یا جشن اختتامیه نامگذاری غزنی به حیث تمدن جهان اسلام که در اول برج حوت سال جاری تعیین گردیده است، برخی جاهای خاصی را برای ورود مهمانان داخلی و خارجی در نظر گرفته و همچنان ساحه را نیز به همین نام مسما گردانیده است. آقای اکبرزاده، والی این ولایت، در مورد کارهایی که با ارتباط نامگذاری غزنی صورت گرفته است معلومات می‌دهد.
یک ساحه تقریبا 400 جری زمین است و به نام ساحه ثقافتی اسلامی اد میشه. بالا لوی دیگه پروژه هایی که 65 پروژه بود، این ساحه باید تکمیل شود. تا مراسم در این ساحه گرفته شود که امیدوار هستیم که تا تاریخ 4 مه حدود دیگه همه پروژه های ما تکمیل شده و یگانه ارگان و یگانه مردم خواهد باشه که 100% پروژه های خود تکمیل کرده. او ولایت غزنی است که در ارتباط پروژه های ثقافت اسلامی همهشان 100% تکمیل شده و حتی اقساط خود مردم 100% اکثریت اقساط خود گرفته. یک دستاورد بسیار بزرگ است که ولایت بتانه که 100% بودجه خود مصرف بکنند. حال و تالار و یک تعمیر بسیار بزرگ که تقریبا در حدود 16 میلیون دلار خزینه داره و یک تعمیر بسیار بزرگ یا یک کمپلکس بسیار بزرگ است به نام ثقافت که به سطح افغانستان در هیچ دیگه به یه عظمت تعمیری دیگه موجود نیست. این هم به خاطر استقبال میمانا آماده بود.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
با گفته عده مردم غزنی، بعد از مراسم نامگذاری غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی جهان، پلانها و تدابیری که در نظر گرفته شده بود به اصطلاح به صورت عام و تام آن عملی نگردیده. ولی آقای هیلمن غزنوی میگوید نباید از حقیقت چشم پوشی کنیم و همه را نادیده بگیریم.
در بخش کارهای فرهنگیش که تا یک مدت ما همینجا مسئول بودیم، تا وقتی که کمیسیون به غزنی انتقال شد، گاهنامه به نام غزنی نشر می‌شد. اینجا 13 عنوان کتاب بسیار معتبر در مورد تاریخ غزنی یا تجدید چاپ شده یا نو چاپ شده. همچنان از نظر عمرانی هم وزارت شهرسازی و وزارت مالیه و هم کمیسیون غزنی موظف است و ولایت غزنی و مقام والی غزنی. در او رابطه هم مرکز ثقافت اسلامی تا جایی که من معلومات دارم و در مشهر زندگی داشتم و داریم، تقریبا در حدود 70-80% کارایش خلاص است. سرکا در غزنی تا حدود خوب از جور شده. آبدات تاریخی که مربوط به وزارت فرهنگ بود تقریبا 80% ترمیم مرمت شده، 20% دیگه هم در حال مرمت است. دروازه ها ساخته شده. شهر کنه غزنی را که بالای سر غزنی در وسطش است به کمک کشور آلمان رقم سابق احاطه شده تا یک قسمت رو به خلاصی است. امیدوار هستیم که والیس به غزنی به عوض از اینکه دروازه های دولتی زیاد بسازه، 3 دروازه شهر هم بسازه، به خاطر اینکه او سابق شهر دیوال داشت، دروازه هم داشت. تقاضای مردم همی است. او مردمی هم که اوجمن فقط اموشکوی معنوی او وقت غزنی را میخوان ببینن.
قدامت تاریخی غزنی را برخی از مورخین 10,000 سال نگاشتند. بناها و ساختمانهای مستحکم در غزنی اعمار شده بود که بعضی بناهای تاریخی آن مانند بالاحصار و منارهای مشهور از دوره غزنویان تا به امروز آثاری از آنها باقی مانده است. همچنان برجسته کردن شکوی غزنی در زمانی که افغانستان درگیر بدترین شکل نابسامانی‌های تاریخی جنگ و ترور است، برای مردم جهان این مسئله را خاطر نشان خواهد کرد که مردم این دیار دارای تاریخ غنی هستند. بوهاند رازقی نریوال، نویسنده افغان، درباره جاهای تاریخی غزنی توضیح می‌دهد.
از جمله عبدهای تاریخی خود غزنی عبارت از مسجد هستن که مسجد به نام مسجد عروس الفلکیان می شود. وقتی که مساجد بعد از اسلام در اکثر جا مدرسه دارد و در پالوی اونه کتاب خانان دارد. ما در یک سندی دیدیم، یک سندی بود که مثلا یک کسی در انگلستان بود، اونا از یک کتاب به نام کتاب جیشر که او گو که در کتاب خانه خود غزنی است. بلاخره ای آدم خودی در غزنی می که این کتابخانه به هر کسی کتاب داده نمی شود، بلاخره ای را معذب می که یک نفر که روز کار میکنه با ما وقت لازم امو کتاب ترجمه کنه و این کتاب در محضر خودی امو کسی که نظارت میکنه ترجمه میشه و این به انگلیسی ترجمه میکنه که سنه 1834 اونا به انگلیسی ترجمه شده. به اعتبار اینمی روایت میبینم که عظمت خودی کتابخانه غزنی تا کجا بودن.
باید گفت غزنی یکی از ولایت‌هایی است که در آن معابد تاریخی بودایی باقی مانده و همچنان زیارتگاه‌های زیاد از مشایخ و صوفیان کرام نیز موجود است که زائران از دور و نزدیک به آنجا می‌روند و با داشتن آبده‌های تاریخی که شهر غزنی دارد، در هر زمان توریست‌ها و سیاحین از داخل و خارج غزنی را دست کم نمی‌گیرند و از آن دیدن می‌نمایند. و باید تذکر داد که بعد از نامگذاری غزنی، این شهر بیشتر از این مهماندار خواهد بود.
شنوندگان عزیز،
برنامه را من مهری انوری تهیه کرده بودم. به خاطر بهبودی برنامه ما منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به این آدرس هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره، این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا شما هم آرزو دارین تا به اردوی ملی جذب شوین؟
آرزوی ما زندگی ما بود که ما باید به اردوی ملی شوم.
پس گزارش ای هفته را دنبال کنین که چگونه یک جوان به اردوی ملی جذب میشه، کدام مراحل سپری میکنه و در کدام بخشا آموزش میبینن. آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشین.
وطن نام تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی و دل جاودان. وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله‌زارت بهشت من.
جوانان گرامی، داشتن شوق و علاقه به یک مسلک، شغل و یا رشته تحصیلی انسان به قله‌های بلند آرزوش میرسونه. قماندانی عمومی جلب و جذب اردوی ملی افغانستان هم که در چوکات وزارت دفاع فعالیت داره، این زمینه را فراهم کرده تا جوانانی که به اردوی ملی علاقه دارن جذب این مرکز نمایند. قماندانی جلب و جذب جایی است که جوانان بعد از اخذ فرم قرارداد، معاینات صحی و طی مراحل به شکل داوطلب جذب اردوی ملی شده و به کندک‌های مختلف فرستاده میشن. ما هم وقتی به این مرکز رفتیم با هزاران جوان از مرکز و ولایات روبرو شدیم که برای ثبت نام به اردوی ملی صف بسته بودند و میگفتند در افغانستان در سابق عسکری به شکل اجباری بود، اما فعلا به شوق و رضایت خود میخواهند که به اردوی ملی بپیوندند. بیاین حرفای برخی از این جوانان که به قماندانی جلب و جذب آمده بودند با هم بشنویم.
من جانم احمد وید از ولایت برون ولسوالی جبلسراج فارغ از سنف 12 هستم. اقتصاد ما ضعیف و نتونستیم پانتون بریم بخونیم. همین که دیگه فکر ما به این شد که بیایم خدمت به وطن کنیم، بهترین راهش این بود که بیایم دردون سرخ کنیم. خدا
عزیزم صفات الله محمد الله از ولایت کابل از ولسوالی دیساب. جناب قماندانی جلب و جذب آمدیم به خاطر افسری. آرزوی ما زندگی ما بود که ما باید وطن خدمت کنیم، یا افسر یا در اردو ملی شوم.
اسمم اسپینگل است و قرار آمدیم در اردوی ملی که میخواییم سرباز شویم، مکتب نخواییم. اینجا استاد هستم، به خدمت وطن وام هستم و ما هم هستیم. شکر است به ما یاد میگیریم از وام، شاید کمک میکنن نبراییم. میخواییم سرباز شویم و به وطن خدمت کنم، به وطن سرمق دارم.
در میان ای همه افراد علاقمند، ایده‌ای از جوانانی هم بودند که نظر به شوقشان به اردوی ملی، درس و وظیفه را رها کرده و آمده بودند که جذب اردوی ملی شوند. بیاین در این مورد از خودشون بشنویم.
سلطان محمود استم از ولایت میدان وردک. ما خودم در امتحان کنکور موفق شدم در پنزه خوب در ولایت بلخ، البته پنزه ژورنالیسم بود. اما نسبت به شوق علاقه که داشتم میخواستم به اردو شامل شوم، از این خاطر خواستم بیام فرم گرفتم، امتحان دادم، کامیاب شدم. حال دیگه منتظر هستیم به خاطر تعلیمات بیشتر و کنتیسی پول شرخ انتقال شه. ما دوم بریدمن فارغ میشیم، افسر میشیم در قدم اول. بعد از دیگه اگر خواست خدا بود شاید جنرال، وزیر دفاع، لوی درستیز، همه اینا دیگه. خب شهرت بیشتر بسیار خوب است، هم لوی درستیز باشیم، وزیر دفاع باشیم.
اسمم احمد نبی از ولایت پکتیا. من خودم در کابل در پانتون سید جمال الدین افغان چون وظیفه رسمی داشتم، مدیر کنترل عمومی بودم. نظر به شوق و علاقه ای که خبر شدم که پروسه تعیین شده می به این پروگرام ما اشتراک بکنم، چون من خودم اصلا فدای این علاقه گرفته بودم که ما باید در گروه ملی برام اشتراک بکنم. دیگه از علاقه زیاد داشتم، گرچه از این قدر ماشم در پانتون خوب بود، اما به نظر به علاقه بازی را من انتخاب کردم.
پیجامد معرفی هستم، از ولایت هرات. خودم از ولایت هرات ثبت نام کردم و پروسی افسری به کابل. من خودم سال دوم پانزی حقوق است. علاقه زیاد به نظام داشتم. خاطر علاقه زیاد بودی گفتم نظام انتخاب میکنم و نظام در آینده شاید یک مستر خدمت در جامعه شد. من عشق تو افتخارم و تن
در رهت جان سارم. قماندانی جلب و جذب که از سال 1380 شروع به فعالیت کرده، تعداد زیادی از جوانان به شکل داوطلب جذب این مرکز نموده. از جنرال محمد ابراهیم احمدزی قماندان عمومی جلب و جذب اردوی ملی در مورد ای که جوانان چگونه و با کدام شرایط جذب اردوی ملی میشن پرسیدیم، چنین گفت:
سن جوانان باید در بین سن 18 الی 35 باشه. از لحاظ صحی باید صحتمند باشه. به مواد مخدر مبتلا نباشه. از لحاظ جنایی باید جرم نداشته باشه. از لحاظ صحت باید سلامت باشن. و در کدام قطع و یا جزتام دیگه قای مسلح که یا پلیس است و یا اردو است یا امنیت ملی یا قبلا تنظیم نشده باشه. اینمی جوانان می به شکل داوطلب ورقه درخواستی میتن. بعد از یک فرم ما برشان میتیم. در این فرم شورت مکمل نوشته میشه، دو نفر از محل زیست واره تضمین به این میکنه که این آدم در این خانه در این قریه در این ولایت محل زیستش است. بعد از اون میان در مراکز جلب و جذب ما اونجا کمیسون موجود است که در رأسش قماندان جلب و جذب است، مسئولین ثبت احوال نفوس، مسئولین کشف ساوی، مسئولین استخبارات و مسئولین احصای نفوس یا در این ترکیب کمیسون هستن. اسناد جا بررسی میشه، بعد از اینکه یا اسنادش تکمیل شد از طریق مراکز جلب و جذب سوق میشه و به مرکز میشه. در مرکز ما یک کندک به نام کندک پروسس داریم که در این کندک پروسس کمیسون صحی موجود است، معاینات انجام میشه. وقتی که سلامت برآمدن مطابق فرمان یک طرز العمل که ما در 5 فصل و 39 ماده منظور شده با مو شرایط که برابر شدن، بعد از اون ما یاره در کندکا تنظیم میکنیم و به مراکز تعلیمی مرکز و مراکز تعلیمی زونای ساوی را اعزام میکنیم.
جنرال احمدزی میگه با آنکه جذب طبقه اوناز در این مرکز کم است، اما آرزو دارند تا در آینده تعداد دختران هم در اردوی ملی زیاد شود. از جنرال احمدزی پرسیدیم که قرارداد داوطلبان تا چه مدت است و اگر خلاف قرارداد عمل کنند با اونا چگونه رفتار خواهد شد؟ در پاسخ گفت:
یا که من به شکل داوطلب من هر یک از یا بر 3 سال تعهد میکنن، مطابق اونم تعهد و شرایطی که یا قبول کردن باید یا 3 سال خدمت خود پورا بکنن. اگر در جریان خدمت یکی از سرباز خودسرانه فرار میکنه یا تمرد میکنه، از امو تعهدی که کردن از طریق خطاب ما راپور میتن و ما از طریق مموم مرکز جلب جذب کننده یا را پس ازار مجدد میکنیم و به قطعه اصلیش معرفی میکنیم. اگر چیز را به سرقت برده بودن، کدام باقی داری و چیزی داشتن، او سرشان تحصیل میشه. اگر غیر حاضر بودن با اساس یک مشکل خانگی یا رفتن فرار کردن، اون ایام غیابتشان در خدمت محاسبه نمیشه، اثر به خدمت خود دوام میده. در محبت سر زمین سازد زمین را،
وطن راجز منو تو کس نسازه. شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم.
بعد از اینکه جوانان جلب و جذب اردوی ملی شدن، به مرکز تعلیمی نظامی کابل یا KMTC برای آموزش‌های نظامی روان میشن. در این مورد جنرال امین الله پتیانی قماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل چنین گفت:
ابتدایی که سربازان برای ما یا سرباز یا بریدمل به ما معرفی میشن از طریق جلب و جذب، و جلب و جذب نمایندگی هایشان در ولایت ها هست، بنامه یعنی کمیساری ها اونا وجود دارن. سربازا را بایومتریک میشن، سربازا این سوجا اسنادشان کنترل میشن، بمبه پارچه سوقشان اونا میاین و بریدملشان وجا امتحان گرفته میشه، همچنان از افسرایشان به میشکل. بعد از او بعضی سربازا میاین تا مرکز تعلیمی.
خوب جوانان عزیز، در جریان آموزش جوانان این مرکز کارهای عملی و تمرینای نظامی می دونم می‌بینم. ج جنرال امین‌الله پتیانی، قمندان مرکز تعلیمی نظامی کابل یا KMTC گفت در پهلوی ای که یک کندک از طبقه اوناس دارن، از 4 کندک یا لوای دگاه میاد کد که در بخشای مختلف آموزش میبینن. او همچنان گفت در گذشته به کمیت این مرکزیات توجه میشد، اما حال بیشتر بر کیفیت توجه صورت گرفته تا کمیت.
و این مرکز تعلیمی نظامی کابل دارای 4 لیوه است. یک لیوه سربازان است، یک لیوه بریدمالان، افسران و یک لیوه لیوه تعلیمات پیشرفته است و یکم کندک مناله است. و دارای یک گارنیزون است که تدابیر امنیتی هم در داخل مرکز و هم در خارج مرکز اینا تامین امنیت میکنه. و امروز که شما این مرکز تعلیمی را که شما میبینین، 10 سال 12 سال قبل به این شکل نبود. در گذشته یک لکه یک کندک گنجایش را داشت. و امروز 13000 نفر در این مرکز تعلیمی تعلیم تربیت میبینند، هم سربازان، بریدمالان، افسران و هم از این طبقه اون است. مدت تعلیمات ازیا هم در مرکز تعلیمی سربازان مدتشان از 3 ماه است. به خاطر اینکه قبلا بالای کمیت اردوی ملی فکر میکردیم، ولیکن حال با کیفیت اردوی ملی فکر میکنیم که اردوی با کیفیت، اردوی مسلکی اینا بتانه که در آینده کشور خود را دفاع بکنه. بعد از ختم درس مسلکیشان اینا پس دوباره در قلو اردوها، در لواها، در کماندو و در قطعه خاص سمات میشه.
جنرال پتیانی در ادامه حرفای خود گفت که برای جوانان اردوی ملی در مرکز تعلیمی سهولت‌های زیاد مانند معاش، البسه و مواد خوراکی هم فراهم شده.
ما فکر میکنیم که یک سرباز در خانه خود راحت و آرامی نیست که در اینمی جاست، ولو که یک جنرال هر روز بلانه هم از طرف چاشت شاید نان فوق العاده برشان، از طرف شب هم گوشت برشان اول است، هم قرمه است، هم میوه است و هم ترکاری است و هم نان خشک، صبحانه هم به می شکل. ما فکر میکنیم که هیچ چیزی مشکلی نداره. بور، دریشی، تجهیزات، ولا، جامپاد، همه چیزا را که برای یک سرباز ضرورت است از طریق خود لوجیسی عملیات البسه برای زنیمی تجهیزات برشان توزیع می شود.
به یکی از صنفهای آموزشی مرکز تعلیمی هم سر زدیم که جوانان با یک نظم خاص به تدریس استاد با دقت گوش فرا داده بودند.
توپوگرافیک بودیم که از دو کلمه یونانی گرفته شده که توپو به معنای زمین و گرافیک به معنای تصویر زمین. انشاءالله پاس بدید. تو تعریف کو چرا معلومات این در خیده؟
ما دور معلومات در خیده، معلومات آشیاری هست، معلومات
میدونی که معلومات آشیاری تعریف کنی؟
بله.
ما هم با برخی از جوانان این صنف آموزشی در مورد درس ها و علاقهشان به اردوی ملی گپ هایی داشتیم که با هم مشنویم.
اینجا من عبدالبشیر از ولایت بغلان، صنف 10 بودم که اومدم در اردوی ملی. بعدن 2 سال دیگر هم تونستم که ما با اردوی ملی خدمت کنم، با وطنم هم دیگه در پلیزی درس خواندم. ما در کورس بریدملی خواندیم، دیگه بعضی از کورس های کامپیوتر، کورس های فوتبال، والیبال، کورس ها هم خواندیم، برای ما تقدیم نامه دادن. بعضی کورس های دیگه لوجستیکی، مسلکی، کورس های دیگه هم خواندیم.
اسم من نصیر احمد از ولایت دارم. مدت دو ماه میگه درس داریم و درس هم خوب پیش میره. کورس مساعی قرارگاه عربی است. امیت که مکتب خلاص کنم تا سن 11 را خواندم دیگه نتونستم. از نگاه مشکلات اقتصادی اومدم در کمیساری. شوق علاقه هم بسیار در اردو بود که باید برم به وطن خود خدمت کنم. اومدم کمیساری خواستم کردم. از طریق همون در مرکزهای تعلیمی اومدم. ما خوب دمی اردو ملی که اومدم بسیار چیزا رو آموختم، بسیار چیزا رو یاد گرفتم. در زندگی من زیاد تغییرات آورد به خاطر در نظامی ارک عسکری بگم نظامی به واقعا پیشرفته میشه. واقعا اردو بازی اردوی ما یک اردوی مسلکی است. واقعا از این طریق با تجربه میشه.
محمد حسین هستم که از ولایت دایکندی. ما خودم پدرم نظامی بود، بعد دیگه بعد از صنف 12 که فارغ شدم دیگه خدمت به وطن دیگه هم هر وطن هر افغان باید به وطنش خدمت بکنه. وقتی لباس نظامی را که میپوشم ما بسیار افتخار میکنم که ما یک بچه افغان هستم و به وطن وطنم و به ملتم خدمت میکنم. کسی که تا خدمت خود به وطن نکنه کس برای زن نمیده. یک رسم رواج است دیگه. ما افتخار میکنم، بسیار خوش هستم در این راه که شهادتم شهیدم شویم، افتخار میکنم.
محمد زاکر یکی از استادان کورس لوای بریدمنا در مرکز تعلیمی نظامی کابل که مدت 8 سال میشه در این مرکز به جوانان آموزش میده، میگه در قدم اول جوانانی که از بخش ملکی به نظامی میآیند رویه و روش نظامی را آموزش میدن، بعدن دیگه موضوعات نظامی را. او در این مورد چنین گفت:
ما مدت 2 ماهی درس ها پیش برده میشه. تقریبا 80% درس این کورس ما عملی است که سمبولوژی است، امر ماربی است که عملی کار میکنن، انتقال وادیات از سمبولا رو میکشن و خود مرکز تکتیکی شاید شما دیده باشین که مدت یک هفته آخر دوج ما عملی کار میکنیم که از بیر راپور میان و خودشان یکی بایس عمر و یکی بایس بیدمل تعیین میشن. در مرکز تکتیکی عمل سمبولا رو نصب میکنن، جواب میکنن و عمر تصمیم گیرنده است که تصمیم میگیرن که باید چی کرد و بسیار یک تغییرات عالی در وجودشان میاد و میتونن که عمر از جای بسیار استفاده خوب کنن.
جنرال امین‌الله پتیانی، قماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل یا KMTC گفت خوشبختانه در سالهای اخیر گراف شمولیت جوانان به اردوی ملی افزایش یافته و جوانان که از کورس‌های آموزشی مرکز فارغ میشن و کندک‌های مختلف معرفی میشن. جنرال پتیانی اضافه نموده گفت که از ایجاد این مرکز تا حال تنها بیشتر از 100 هزار سرباز فارغ دادن. او در این مورد چنین معلومات ارائه نمود:
از ایجاد مرکز تعلیمی نظامی کابل که در برج ثور 1381 ایجاد شد، از ایجاد تا الحال 195 هزار نفر تنها سرباز ما از این مرکز فارغ شدن و سند فراغت اینا به دست آوردن. بیش از 15 هزار نفر افسرای جوان، افسران کدری و افسران مجاهدین از این مرکز اینا فارغ شدن. بیش از 41 هزار نفر بریدمالان از این مرکز اینا سند فراغت به دست آوردن و از کندک ملالی طبقه اوناس 90 تن افسران فارغ شدن. 24 نفر هم بریدمالان، مجموع تمام اگر سرباز هاست، اگر افسران، بریدمالان و افسران عملا در قطعات اردوی ملی اینا افای وظیفه می‌دهند.
پس کشورها برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود به نیروهای مسلح ضرورت دارند. با آرزوی یک کشور با صلح و ثبات برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com